Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sümme salatu ve selamu ala Resulillah ve ala al-a'immeti tayyibin at-tahirin. Lafz-ı şerife Nahtül Vilayet İnşallah bu arazi mukaddemati bu arada kitabım işi به وزام شریف نحج البلاغه این لفظ بیان نکته ایست از اینکه راه رسیدن به ولایت چگونه است چون نحج یعنی طریق یعنی راه که انهو این جواب میشه از یک سؤال مقدر که سؤال مقدر اینه که چگونه میشود به ولایت رسید شاید هم الف لام الولایه را هم الف لام اطلاقی بگیریم که راه رسیدن به ولایت اطلاقی چگونه است چون همون طوری که در فلسفه فرمودن که وجود دارای مراتب است از اعلى مراتب شروع میشه تا انزل مراتب قطعا هر معرفتی و هر موضوعی در مسائل اعتقادی و علمی و دینی دارای مراتب خواهد بود چون اونی که اصل همه هست وجود است وقتی وجود یک حقیقت غیر متناهی ذو مراتب شد تقریبا مسئله ولایت مسئله عصمت مسئله اسلام اینها هم قطعا دارای مراتبی خواهد بود دیگه حرف از اختلاف و حرف از تشتت در وادی معارف الهیه راه پیدا نخواهد کرد برخلاف اون چی که در اذهان بعضی ها متصور است و مرکوز شد که راه فلسفه راهی است که انسان رو به انحراف میکشد که توهم بعضی از اذهان است اتفاقا به عکس قضیه است اگه کسی راه فلسفی که راه شناخت حقیقت وجود است و مراتب وجود است و درست جای نکند در شناخت حقایق اسلامی راضی خواهد بود ولذا وقتی در فلسفه حرف از وجود مطرح می شود این وجود اساس مسائل دینی است اگر کسی در موضوع فلسفه که وجود است در ادامه بحث آن بخواهد بین وجودات اشیاء تشتت ملاحظه کند و پراکندگی این شخص هم در توحید و شناخت توحید راجل است نه در خداشناسی موفق میشه وقتی در شناخت توحیدی راجل باشد قطعا در امور عملیه اسلام که به خصوص عبادیات اسلام است همه هم روی مبنای قربت الالله هست در اون قربت الالله راجل اون وقت در تمام مسائل اعتقادی اسلام دچار یک پراکندگی و تشتتی روی این مبانی میبینیم که هم سوالات گوناگون در مجامع علمی چه دانشگاهی چه در مجامع حوزوی در مسائل دینی مطرحه سر این سوالات پراکندم اینه که چون واقعا اساس دین که بحث وجود است و بحث توحید است درست حل نشد وقتی مباحثی طوری درست حل نشود یک کسی حتی وارد فلسفه هم میشه، میبینی فلسفه مشاع رو غیر از فلسفه اشراق، فلسفه اشراق مشاع رو غیر از حکمت متعالیه، اون وقت حالا میبینید که اصطلاح میشه مکاتب فلسفی، که اصلا خود این الفاظ همه اشتباهه. چرا؟ برای این که اساس مطلب روشن نشد، اون حقیقت وحدت، اون حقیقت این که واجب الوجود یکیست، الله واحدون، قل هو الله و احد، اینا درست روشن نشد. توی بحث مثلا ولایت هم همینطوره. اما یک کسی بیاد گوییم اون اساس که بحث وجود است یه بحث فلسفی است، بعد این بحث فلسفی وجودی را هم ببره در عرفان، او رو به وحدت شخصی وجود ذات مظاهر او رو حل بکنه و براش پیاده بشه، دیگه این رمزیست. کل قرآن براش پیاده میشه در فهم مختلفات قرآن دچار حادثه نیست. فلذا میبینید این اختلافات در بین مفسرین در تفاسیر هست، بین متکلمین در علم کلام هست، بین کسانی که در مسائل فلسفی درست اساس فلسفه که وجود است رو درست نفهمیدن اختلافات در بینشون هست، در مسائل دین که دین یک حقیقت هست در عالم، ما چند تا دین نداریم اصلا، بعد میبینید حرف از ادیان مطرح میشود، بعد تعبیر همش اختلافات. برازا میبینید بشر اینجور متشفته، پراکنده است، از هم گسیخته است، نه در اعتقادیات یک نقطه واحدی دارن، با این که همه از یک نقطه آمدن، هوالله، با این که همه مخلوق یه حقیقتیم، هوالذی خلق السماوات والارض بالحق، و این یک حقیقت همه رو هم بر اساس حق آفرید، نه به باطل. ربنا ما خلقت هذا باطلا، و این همه کسرات هم به یک حقیقت وابستن، ولله ملک السماوات والارض. ما پس اینقدر پراکنده، نه در دین اتحاد داریم، نه در مسائل توحیدی و اعتقادی اتحاد داریم، نه در مسائل عملی اعتقاد داریم. میایید به خدا پرستان مینگرید، میبینید ادیان و گوناگون شدن، طایفه های مختلف شد، میرید در یک طایفه مثلا خصوص اسلامی ها مینگرید، باز میبینید خود مسلمان ها متشتتن. وقتی میرید تو بین مکتب مسیحیت، میبینید مسیحیت هم متشتت، با این که چه مسیحی رو، چه کافر رو، چه مشرک رو، چه مسلمان رو، چه همه رو بالاخره یک کس خلق کرد، یه حقیقت همه رو آفریده. اونی که آفریده است یکیست، اونی که آفریده به همه یک جور دستور داد، بعد توحید و شناخت اون یکی هم بالاخره یکیست دیگه، چند جور که نیست. ولی وقتی به ماها که میرسد اختلافات از ما شروع میشه. چرا؟ چون درست دقت در اساس مسائل اعتقادی نداره. این کلمه الولایه که کلمش با الف لام همراه هست، این یک نکته‌ای که توش نهفته هست اینه که اگر بخوایی یک راهی پیدا کنی که ولایت اطلاقی رو بشناسیم چیکار کنیم؟ چون همین جوری که وجود مراتب دارد، قطعا ولایت هم مراتب داره. فرضا میبینید در یک عصر دو نفر به عنوان ولی الله هستن، اما یکی از این دو در تحت دیگری است، در تحت نظارت دیگری است. مثلا خمسه طیبه در یک عصر بودن، هم جناب رسول الله تشریف داشتن، هم امام امیرالمومنین بودن، هم بیبی فاطمه زهرا بودن، هم امام حسن بودن، هم امام حسین، هر پنجشان ولی الله هستند. چون صاحب عصمت وقتی در معنای عصمت عصمت رو معنا میکنیم، ما شیعه های طور قائلیم که عصمت از اول امره، یعنی از همون لحظه ای که شخص از مادر متولد میشود معصوم است، معصوم از خطاه، از گناه، از اشتباه، از فراموشی، از نسیان، از سهو، از رذایل نفسانی. حالا چرا این رو تو بحثای عصمت بحث میشه؟ وقتی عصمت اینه، هر کی صاحب عصمت هست یقینا صاحب ولایت، و میدونی پس در یک مقطع زمانی 5 تا صاحب عصمت با هم بودن، ولی خب 4 تاش در تحت ولایت یک ولی الله بودن به نام خاتم انبیا، که امام امیر المؤمنین وقتی میخواد حضرت معرفی کند و خودش رو با حضرت بسنجد، در تحت عنوان یک عبد مولا میسنجد و انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم. پس این ولایت معلوم میشه مراتب. نکته دیگر توی همین جا که باز مربوط به همین کتاب میشه، چون اینا نکته هاییست که به هر حال در فهم مطالب کتاب مهم، که اصلا چرا اسم کتاب نهج الولایه گذاشته شد. اون نکته دیگر اینه که وقتی ولایت به نحو اطلاق در آمد، اگر بخواهد این ولایت اطلاقی از یک شخصی به شخص دیگر انتقال پیدا کند، یه وقتی یک کسی از دنیا میره، از اون مال و پول و ثروت و سرمایه و ماشین و خانه و ملک و زمین و مزرعه و اینا میمونه، خب اینا ارثش این است که وارثینش میان، بعد به مطابق اون چه که یا شرع گفته یا عقل گفته یا هر جوری که به هر حال میخوان تقسیمش کنه. اما یه وقتی به تعبیر جناب رسول الله فرمود که ارث انبیا ارث درهم و دیناری نیست، حالا درسته که یه مقدار سرمایه احیانا داشته باشن به زن فرزندشون میرسه بر اساس ارث مادی، اون مال هر فردیه، اما اونی که نبی الله هست من حیثه و نبیان، او یه ارثی دارد، ارث او اونیست که در درون جان اوست. مهمترین چیزی که انسان باید از مورث خودش به ارث ببرد اونی که در جان اوست رو بگیرد، نه بیرون جان او رو. اون ارث فرهیست، ارث فقهی این است که کسی از دنیا رفت اموال مادی که بیرون از جان او دارد رو چجوری تقسیم کنند. حالا بعضی از اونها مستعصر است، بعضی ها غیر استعصار و بین وارثین تقسیم میشه. این دیگه برای در حقیقت ارث انسان نیست، اینجا در حقیقت انسان از انسان ارث نمیبرد، انسان از انسان به عنوان امور مالی و دنیاییش دارد اون امور دنیاییشو میگیره میبره، که اون امور دنیایی در حقیقت ملکیت حقیقی شخص نیست، یه ملکیت اعتباری است، و لذا ارث در فقه مال ملکیت‌های اعتباری است. اما وارث حقیقی اون کسی است که اون چرا که در جان مورث هست را وارث اونها رو بگیره، اون میگه در حقیقت ارث این. اگر فرزندی از خلق و خوی پدر، از اسرار پدر، از علم پدر، از حقایق پدر، از معارف جان او، اگر اینها بگیره در خودش پیاده کند، این در حقیقت وارث. چنین که خدای نکرده پدر صفات رذیله دارد و فرزند اون صفات رذیله را از او بگیرد، این در حقیقت از پدر خودش ارث برده، از مادر ارث برده یا از هر مورثی. در اینجا یک نکته ای که هست اینه که در مسئله ولایت هم معلوم میشه که ولایت ارث بردار است، نبوت ارث‌برداره، عصمت ارث‌برداره، در حقیقت ارث ایناست. خوشا به حال اون وارثی که بتونه از مورثی که ولی الله هست ولایت رو به ارث بگیره، نبوت رو به ارث بگیره اگه صلاح باشه. ولی اگه نبوت تشریع نشد، نبوت انباریه که سر نبوت تشریع هست رو به ارث بگیره. ولذا این ارث بهترین ارث از ولایت که الفلامش الفلام اطلاقیست. این میخواییم تمام ساعت اونها این ولایت های متعارفی رو تا یه حدی ما برای رسیدنش نسبتا هم تکلینم هست، هم خودمونم یه تلاش هایی کردیم. مثل این که الان پدر بر فرزند ولایت، مولا بر عبد ولایت داره، ولی فقیه بر جامعه و بر اجتماع و مشتهد جامعه و شرائط ولایت. این همه ولایت هاییست که خب میشه که در اجتماع از اونها به ارث ببرن و اونی که در محدوده این بحث های ولایی در فقه هست اینها رو در جایگاه خودش بحث کرد و نحوه به ارث بردن این گونه از ولایت ها رو فهمید. اما یه وقتی یک انسان میگه آقا من میخوام یک ولایتی را پیدا کنم که اون ولایت ولایت اطلاقی کل نظام هستیست که هم بر ملائکت الله ولی باشد که ملائکه ولایت را از او ارث بگیرن، هم بر کل نظام تکوین اعم از مجرد و مادی ولی باشد، هم بر کسانی که در نشأه تکوین و عالم مادون فلک قمر در نشأه زمین و سطح ظاهری خشکی زمین و دریاها و چه و چه هستن، من میخوام اون راه رو طی کنم که این ولایت اطلاقی رو بشناسم، ببینم این چیه. این را داشته باشید. این که اندهو این سوال شماست، جواب اینه که نهج الولایت. ما یه راهی بهتون نشون میدیم که شما از طریق این را الولایت اطلاقیه را شناسایی بفرمایید. ولذا در تعبیر ایشون می فرماد نهج الولایه بررسی مستند در شناخت امام زمان علیه السلام. وقت اگر هم یک کسی باز به صورت یک سؤال به تعبیر طلب دیما دخل مقدر، دخل مقدر یعنی شما یه اعتقادی داره، یه مطلبی رو قبول داره، یه کسی به صورت ناگفته یه اشکالی رو بر اعتقاد شما داخل میکنه، وارد میکنه، یه اشکالی متوجه شما میشه. منطقه این اشکال به صورت تقدیر مقدره، یعنی تقدیر شده. حالا به فرضی هم که اشکالی بهت وارد بشه چیکار میکنی؟ میگه این مطلبی که دارم میگم این جوابه از یک دخل مقدر، ولذا اصطلاح طلبگی شده دفع دخل مقدر. یعنی این مطلبی که دارم میگم دفع میکند اون نکتهی که به عنوان یک اشکال چه بسا فرض بشه برای این اعتقاد ما، برای این مطلب. اینجا که انها مثل این که یه اشکال دیگری هم توی ذهن میاد و اون اشکال اینه که خب حالا این ولایت اطلاقیه که با الف و لام است که به صورت ال ولایت است که از این ال ولایت هیچی فروگذار نشه، اطلاقی ال ولایتی که در عالم مجردات ولایت دارد، در بین همه فرشته ها و همه فرشتگان ولایت دارد، حتی بر جبرئیل ولیست، بر کل ما سوى الله ولایت داشته باشد، که بخواهیم در اصطلاح عرفانی او رو یک قالب علمی بدیم تعبیر میکنن کسی که یعنی مقامی که مقام صادر اول است، اولین چیزی که از حق صدور پیدا میکند اون مقام را میخواهیم بگیم. تنها یه سوال پیش میاد که این مقام الولایت داریم یک کسی بهش رسیدن باشد یا نه. یا فقط یک حرفه، یک مفهومه، یک تصور ذهنی است؟ آیا واقعا در یه شخصی پیادم شده؟ ما الان که هستیم و نو جنابی هستیم و ما رو دعوت میکنید در این که به سوی مسیر ولایت بریم، آیا واقعا این پیاده شده هم هست یا نه؟ ببخشید من عزیزانی که بیرون نشستم در زحمتم، یه جوری آقا بفرمایید اینجا جا هست، پوز ندیم که مسیح پر شده نه نشده، بفرمایید اینجا جا هست. این آخر رو لطف فرمایید که باز بلند میشیم. این سوال مطرحه، یعنی این دخل هم تقدیرن پیش میاد که آیا واقعا فردی پیدا شده که این مقام رو پیدا کنه یا نه، به اینجا رسیده یا نه، همکنون هم داریم یا نه. این سوال در بین تمام دانشمندان عالم مطرحه، چون برای اینکه انسان وقتی تشنه یک حقیقتی است و در جستجوی رسیدن به اون حقیقت است، قطعاً در طریقش براش سوال‌ها مطرح میشه. ولذا این سوال هم مطرح است که آیا این الولایت اطلاقیه در یه شخصی هم پیاده شده هست یا فقط صرفاً یه ادعاست همجی گفته میشه. جواب این قضیه این است که چرا این در شخص پیاده شده است. حالا میاد تنها سوال بعدی، از این اشخاصی که این الولایت در اونها پیاده شده، خیلی عنایت داریم روی کلمه الولایت، از این اشخاصی که این الولایت به نحو اطلاق که هیچی فروگذار نشه، آیا از این اشخاص میشه برای ما تعداد شماری هم کنیم چند تا رسیدن؟ اینا ببینید سوالاتی است که برای هر انسانی قابل تره. وقتی اون حقیقت ولایت اطلاقیه که معنا میشه همه تشنه شد، که انه اون سوال بهش میاد که این همه تشنه این یک حقیقت هست که واقعا کسی هم هست که این حقیقت توش پیاده شدن باشه یا یک صرف الادعاست؟ جواب این است که چرا پیاده شده هم هست. سوال دیگر این است که خب حالا میشه تعدادی که به این حقیقت رسیده اند هم در عالم پیدا کرد چند تا شدن؟ بعد از جواب او این که آیا در این زمانی که الان ما هستیم هم آیا یک فردی به این مقام الان هم داریم یا نداریم؟ این سوالاتی است که قطعا برای شخص قابل طرحه و لازمش این است که به این سوالها جواب دادن بشه. اینه که در ادعیه یا در روایات و در مسائل آیات مثل آیه مباهله و امثال اینها و روایات شبیه از اصحاب کسا، خمسه طیبه، امثالی تعبیراتی که آمده، اینو در حقیقت سوال هست، از جواب هست از این گونه سوالات که به مقام اطلاقی ولایت رسیدن افراد. چند تا رسیدن؟ اون چه که تحقیق شد، یعنی کسانی که عالم حقیقی به جزئیات نظام هستی تکمینن، وقتی در نظام خلقت تحقیق کردن، تحقیقشون هم به صورت علم شهودی نه علم فکری، چون علم فکری تشخص فردی نمیاره، علم فکری رهاورد او مفهوم کلیست. عقل هرچه برهان اقامه کند، جواب برهان عقلی یه مفهوم کلیست، اما اونی که میخواد فرد شناسی کند، اون دیگه به تعبیری برهان فکری مثبت فرد نیست، اون مقام شهودی است که فرد رو تشخیص میده. ولذا مقام علم فکری یک کلیاتی رو اثبات میکنه. ولی در مقام شهودی از کسی که به شهود رسیده فرد خاص رو معرفی میکنه به عنوان ذکر مستاق از برای اون محکوم عام. ولی شما برهان اقامه کنید که نظام هستی بی انسان کامل نمیشه، این برهان کلیست. اما اینکه این انسان کامل چیست، حالا ببینید چقدر اختلافات پدید میان. یکی دیگه حضرت عیسی الان، مثل اینکه خیلی ها منتظر حضرت عیسی مسیح هم هستن. وقتی میرسیم به تشخیص فردی میبینید انتظارها مختلف میشه در سطح جهان. یک سری منتظر حضرت عیسی، حالا بریم با توی پیش گروه ها و اقوام گوناگون جهانی ببینیم چه چیزها میگن. یه عده مثلا منتظر جناب محمد ابن حنفیه هم، یه عده منتظر جناب زید هم، یه عده منتظر جناب فلان هم. اینقدر منتظرین در عالم هستن، برای اینکه همه به عنوان اون اصل کلی، مفهوم کلی رو به یک تعبیری پذیرفتن. اما اینکه مستاق اون مفهوم کلی چیست، این رو در مقام ذکر مستاق و تشخیص مستاق اختلافات مستاقی است. من و شما بر اساس اعتقادات دینیمون میگیم آقا در مصادیق شناسی 14 معصوم مصادیق الولایت هم، اینا مصادیق الولایت هم. حتی انبیاء علیه السلام هم که ولایت دارن قطعا تو صاحب اسمت هم و هرگز معصوم بی ولایت نیست، اما به سرحد ولایت اطلاقیه نرسیدن، یعنی الولایت رو پیدا نکردن، بلکه ولایتشون به مقدار سعی وجودی خودشون که تلک الرسول فضلنا بعضهم علا بعض چه این که تلک النبیین فضلنا بعضهم علا بعض، که اینها مراتب. اما وقتی شناسایی کردن در بین تمام افراد انسان در این دوره ای که زمین رفت و فتح شده، در این دوره‌ای که الان دهرالعرض پیش آمده، حالا از کی چه تاریخی فعلا ضابطه ریاضی داریم، انشاءالله در دروس هیئت پیش میریم بعضیتون میرسونیم، اما این ضابطه ریاضی رو فقط در یک نقطه از جنبه به اصطلاح خبر تاریخی نمیتونیم به یک نقطه خاص برسیم، مگر یک کسی که بخواد بر اساس علم شهودی، که علم شهودی علم به جزئیات نظام هستیست، که اصلا علم شهودی به کلی تعلق نمیگیره، علم شهودی به مفهوم تعلق نمیگیره، علم شهودی به نوع تعلق نمیگیره، علم شهودی به جنس تعلق نمیگیره، بلکه علم شهودی به عین وجودی اشیا تعلق میگیره. اصلا شهود یعنی وجود، و وجود یعنی شیء متشخص در خارج، نه مفهوم در ذهن. ولی از علم شهودی فقط به اشخاص تعلق میگیر. اینه که اگر محی الدین ابن عربی گفت من شیعه را به شکل فلان حیوان دیدم، بعضی ها گفتن دیدید او سنیه، نگفتیم او سنیه، توجه نکردم. ولی که در مکاشفه هرگز مکاشفه به سن تعلق نمیگیره، به جنس تعلق نمیگیره، به نوع تعلق نمیگیره، بلکه به فرد تعلق میگیره. به فردم تعلق میگیره، به مفهوم فرد تعلق نمیگیره، مفهوم ذهنی، بلکه به خود ملکات خارجی فرد تعلق میگیره. خب این چیز روشنیه. الان هم یک کسی توی اجتماع راه بره، توی اجتماع شیعه یه تعداد افرادی رو میبینی که به شکل سگم، خنزیرم، حیوانم، اینکه دیگه چیزی نداره. ما پس تو سنی هستی؟ نه، مکاشفه به فرد تعلق میگیره. مکاشفه چون علم شهودی است، علم کشفی است، علم کشفی به ملکه شخص تعلق میگیره، نه به نوع، نه به جنس. ولی اگه گفت شیعه رو دیدم به فلان شخص، نه یعنی جنس شیعه گری رو که بگیم اون مخالف شیعه است، نه، یک فردی، افرادی که در خارج خودشون رو به عنوان شیعه معرفی میکردن، اون رو وقتی نگاش کردن اون شیعه. خب شیعه هستی شیعه چی؟ شیعه امام صادق هم. علیه السلام شیعه امام صادقی بسیار خوب به ادعا نمیشه که به حرف که نمیشه که ما یه چراغ قوه میندازیم تو درون ببینیم اینی که مدعی شیعه امام صادق است واقعا امام صادق رو میمونه وقتی انداختیم دیدیم نه امام صادق رو نمیمونه خنزیره به نظر میگه من او رو به شکل خنزیر دیدم این که میگه شیعه رو به شکل خنزیر دیدم این مکاشفه او به جنس تعلق نمیگه تا اشکال بشه او مخالف شیعه است و سنی مثلا این طور نیست این معلوم میشه به خود فرد تعلق میکشه و لذا هرچی ادعا بکنه که ادعا کافی نیست که بعد کسی میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم علی اسلام و یکی و ما قبله هر چرا که ما قبلیش بود اینا رو انشاءالله همه رو پاک میکنم درستش میکنه اما بالاخره باز برمیگردم به صور ملکات رو در درون اون نگاه میکنم ببینم این تو چه خبره این عرض که علاق کردم برای این که اونهایی که به علم شهودی هم که علم شهودی به جزئیات نظام هستیست نه به مفاهیم کلی که در ذهن متصور میشه که گاهی این مفاهیم کلی در ذهن مفاهیم در ذهن حالا اعم از کلی یا جزئی یا به صورت معقول اولی فلسفی یا به صورت معقول ثانوی فلسفی یا به صورت معقول اولی منطقی است یا به صورت معقول ثانوی منطقی است اینا همه بحث داره اما در مکاشفات اصلا مکاشفه به معقولات و مفهومات ذهنی تعلق نمیگیرد به خود فرد خارجی تعلق میگیره و لذا اینا که آمدن این فرد خارجی رو مشاهده کردن که این مشاهده این حضر شروع شد به این تعبیر این مشاهده جان یک انسانی که کامل است قویه که میتونه تمام جزئیات را با دقت مشاهده کنه اگر او با مشاهدهش تمام افراد انسان را در این دوره حده اقل در این دوره ولی اینکه هنوز به تعبیری دنیا نیومدن اگر بتونه اونها رو مشاهده کنه و اون چرا که اونها هستند را ببینه این مقام را این حال این شخص میگن عالم ذات یه عالمه این عالم زر مربوط به نفس ناطقه کسیست که قدرت خوندن تمام حالات افراد جزئی بشر را داره که هنوز در مرتبه طبیعت پیاده نشدن میشه عالم زر ولی اصلا میگن قبل از اینکه مردم به دنیا بیاین اینا در عالم زر در عالم میثاق اسم دیگرش هم عالم میثاقه این با خدا میثاق بستن تو کدوم عالم؟ عالم زر عالم زر چیه؟ یکی از بطون معانی عالم زر اینه که شخصی که قویست صاحب ولایته صاحب عصمت است در جان او سلامتی و طهارت محض است جان او به تعبیری که هفته قبل گفتیم سازجه یعنی یک آینه صافی است بدون هیچ زنگاری این جان میتونه مشاهده کند تمام جنهای افراد را که هنوز به دنیا نیامدن هنوز از این به بعد اون نسل او یکی پس از دیگری به دنیا می آیند که این جان در اولین بار این دوره رسخ و فرق نفس ناطقه انسانی حضرت آدم علیه السلام بود و لذا در یک مکاشفه روحانی معنوی درونی به این فکر نشست که ما که خلق شدیم جناب خانم که حواس خلق شد با هم دیگر الان میل داریم که داره تکثیر نسل میشه بچه دار میشیم تا اینجا هم که یک مقداری از بچه ها به نام دختر و پسر اینا آینده کیا هستن چی هم بشین یه مشاهده بکنیم ببینید چه خبره درست هنوز بچه ها به دنیا نیومدن
اما او قدرت این رو داره که هنوز یک موجودی در مرتبه طبیعت پیاده نشده اون رو در ماقبل طبیعت در عالم مثال مشاهده کنه و لذا مشاهده کرد تمام افراد این دوره که از فرزندان او به صورت تکثیر نقل آمده اند همه را از دم مشاهده کرد تو درون این فرزندان خمسه طیبه رو یافته که اینا همه اشتقاق از ذات اقدس الهی پیدا کردن. بنابر بعضی از روایات کل ذوات 14 معصوم رو یافته، یعنی 14 شخص مشاهده کرد در مقام مشاهدات نوریه مثالیه در مرتبه نفس ناطقه انسانیش. وقتی مشاهده کرد این افراد پیش او شناسایی شد، چه این که بنده و جنابالی و همه این 7 میلیارد فعلی و میلیاردهای قبلی و میلیاردهای بعدی را هم مشاهده کرده همه را. حالا این چه نفسیه، چه جانیه، چه قوتی داره، اینا دیگه مربوط به اون مقام شناخت نفس ناطقه انسانی. پس باید معرفت نفس هر بشه، اینا زمینه است برای مطلبی که حالا وقتی مشاهده کرد چون تعلق این علم شهودی او به جزئیات خارجیه تعلق گرفته و متعلق علم شهودی او جزئیات افرادن، نه سن، نه گروه، نه جنس، نه به تعبیری نوع اصطلاحات منطقی، بلکه تعلق علم شهودی او به متن افراد تعلق گرفته. که حالا اگه برای سوال پیش میاد که اگه علم شهودی به متن افراد تعلق گرفته، هنوز افراد که در متن خارج متعلق نشدن، هنوز بچه که به دنیا نیومده، او چجوری تعلق علم به متعلق میشه؟ وارد متعلق هنوز معدوم است. متعلق اگر معدوم محض باشد، علم به معدوم محض تعلق نمیگیره، علم شهودی به معدوم محض تعلق نمیگیره، علم فکری به تعلق محض عدم محض تعلق میگیره. یعنی شما میتونید برای عدم محض بودن در ذهن یک مفهومی را در مقام تفکر تصور ببرید، اما هرگز علم فکری به چیزی که واقعا در نظام هستی اصلا نیست هیچ تو تعلق نمیگیره. چه علم شهودی؟ علم فکری میگیره اما علم شهودی نمیگیره. حالا سوال پیش میاد که چطور هنوز مشهود متعلق شهود تحقق پیدا نکرده، پس چطور او عالم شد؟ جواب اینی که اگر متعلق شهود معدوم محض در تمام مراتب وجودی باشه، هرگز علم شهودی به معدوم محض تعلق نمیگیره. اما اگر علم شهودی به یک متعلقی تعلق بگیره که متعلق در مرتبه مادون هنوز تحقق عینی مادی پیدا نکرده، اما در مرتبه مثالی و در مرتبه عقلی و در علم ذاتی هم متعال تحقق عینی و علمی داره، شخص میتونه قبل از تحقق مادی و تحقق مثالیش رو مطالعه کنه، اون تحقق عقلیش رو مطالعه میکنه. بعد اگر هم قوی باشه اون مقطع زمانی ورود این مرتبه مثالی در عالم ماده رو میتونه ببینه، حتی میتونه گزارش از زمانش هم بده، حتی میتونه گزارش از مکانش هم بده، میتونه گزارش از جزئیات او هم بده، میتونه از شکل او، از بافت او، از حجم او، از رنگ او میتونه گزارش بده. ولذا جناب رسول الله میبینید هنوز فرزندش به دنیا نیامده، گفت یه 11 فرزندی من دارم که او 11 شکلشو میبینی شکل خودمه، اسمشم سوال کنی همی اسم خودمه، لقب او رو هم سوال کنی همین لقب خودمه. حالا با اینکه هنوز بچه به دنیا نیامده است که بقیت الله، او کسی که میتونه مطالعه کنه یک مقطع وجودی شی رو ببیند، میتوند هم مقاطع قبلش رو بخواند هم مقاطع بعدش رو بخواند، این قدرت رو داره. ولذا جان انسان کاملی مثل حضرت آدم این قدرت رو داره که تعلق بگیره به جزئیات افراد نسل خودش، که تمام افراد جزئی در این نسل او همه در عالم انفصال منفصل به صور برزخیه منفصله به انفصالی تحقق وجودی دارن. بعد او میتونه اینها رو مشاهده بکنه در بین این افراد مشهودون علی. حالا میگه آقا تعدادی رو شناسایی کردن که همین تعداد به مقام الولایه رسیدن. الولایه اونا کیان؟ اون وقت اونجا داره که وقتی سوال میکنه بارالله این انوار طیبه چیه، در جواب میشنوه که این هازا، این محمد صلی الله علیه و برم فرمود که ما این رو از اسم احد خودمون او رو اشتقاق دادیم که این حالا بحث داشت. این علم شهودی که به افراد تعلق گرفته از هست آدم سلام الله علیه، این در حقیقت علم شهودی به الولایت است. الولایت. خب حالا که همه اون سوال میکنیم که اگر بنده و جنابالی هم که حالا اون مقام حضرت آدم رو نداریم، اگر بخواهیم این الولایه را شناسایی کنیم از کدوم راه بریم؟ جواب این کتاب یک راهی بهتون نشون میده که بتونید الولایت را شناسایی کنید، نهج الولایه. حالا میشه که این الولایت ولایت عینیست نه ولایت مفهومی توی ذهن. بازم توجه دارید که ولایت ولایت تکوینیست نه ولایت مفهومی در ذهن، چه اینکه ولایت تشریعی هم به یک تعبیر اونم واقعا ولایت تکوینیست، به یک معنا ولایت تکوینیست در متن خارجه، صرف یک اعتبار و مفهوم ذهنی نیست. حالا اگر اینه، چه راهی داریم برای رسیدن این ولایت؟ این یک. کسانی که به این ولایت رسیدن رو هم میشه الان بگید که فعلا در این مقطع زمانی که ما هستیم، در این مقطع گلا هستیم، امروز روز شب شبکی هست، چند سال سنمونه، چند سال میخوایم بمونیم، تو این مقطع از این الولایت اطلاقی عینی وجودی، آیا فردی که این الولایت در او پیاده شده و او حقیقتا صاحب اسم ولایت تکوینی است، آیا داریم؟ اینا سوالاته. اون وقت اون میشه حضرت بقیت الله میفرماد این نهج الولایه یک بررسی مستند در شناخت امام زمان. خب حالا یک کسی بفرماد که اگر ما بخواییم الولایت اطلاقی را ولایت اطلاقی بگیریم و این کتابم راه برای رسیدن الولایت اطلاقی است، چرا ایشون فرمودن که بررسی مستند در شناخت امام زمان علیه السلام تری شخص را برده؟ این معنیش اینه که یعنی ولایت اطلاقیه به طور کلی از اول تا آخر خلقت دهوالارضی این دوره از آدم تا آخرین فرد فقط همین یک نفره؟ این معنیش اینه؟ نه، این معنیش این نیست. معنیش اینه که اگر شما سوال بفرمایید که الان به امروز که از این به بعد که ما هستیم و دیگران هستن، آیا فردی هست یا افرادی در این که مصداق تام الولایتن یا نه، جواب اینه که این کتاب در بررسی همین فرده، در بررسی مستند در شناخت امام زمان همین فرده که اسمش هم بگیم امام زمان. این لفظ امام زمان هم روی تعبد آمده، یعنی روی تعمی آمده. خب فرمایید که روی بررسی مستند در شناخت مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این کلمه هم مثل این که به سؤال خودت سؤال میکنی، اشکال داری وارد میکنی، چون برای این که دفن مقدر اون اشکال تقدیری چیه؟ در این زمانی که ما هستیم آیا فردی هست به این مقام رسیده باشه؟ چون الان خیلی از موقع مسائلی که مطرح میشه مردم میگن آقا اینا مال زمان اهل بیته، الان ما دیگه دسترسی که نداریم اینا، این حق این که وقتی میگی آقا الولایه که این معنای سنگین است، آیا الان در زمان ما هم یک کسی هست به این رسیده باشه که ما حالا اگه بخواییم راه بیفتیم در مسیر ولایت به اون برسیم؟ جواب اینه که بله، یک فرد الان با بدن عنصری هست و چون شما حرف زمان میزنید، حرف مکان میزنید و اون فرد هم سوال شما اینه که آیا این فردی که مثال این الولایت است که شما میگید الان هست، آیا اون فرد با روح یا با جسم یا با بدن یا با طبیعت یا او هم مثل ما زمانیه مکانیه؟ و جوابش اینه که چرا اون فرد فردیست که میخواهد برای شما امام قرار بگیرد در مسیر ولایت اطلاقیه، اون فرد اتفاقا امام زمانه، توی مرتبه ماده و طبیعته، با بدن عنصریه، با جسم طبیعیه. که یک کسی نگه که آقا حالا شاید اون امام زمانی که شما میگید ایشون دیگه مثل ما شهوت و غضب و بدن و طبیعت و زمان و مادی و از پدر و مادر متولد بشه و هیچ اختیار نداره، حتما جان خدا یک کسی رو همجور آماده تمیز از بهشت برین از عالم غیب یه جا برده، یک دفعه اینجا ثبت شده، گفت دنبال من بیاید ببریم تو. ای طوری آدمه؟ نه، ای آدم امامیست، آدمیست، آدم زمانی، امام زمان. زمان این وقت این لفظ پیام داره، اصلا وقتی میگی زمان این لفظ پیام داره، پیامش اینه که آقا این آقایی که به این الولایت اطلاقیه رسیده است و امروز الولایت یعنی این شخص، تشخص الولایت این است، این شخص کسی است که توی بستر زمانه، یعنی همینجور مثل شما داره سیر تسرم زمانی میکنه، او هم شهوت داره، او هم غضب داره، او هم غذا میخوره، او هم راه میره، او هم حرف میزنه، او هم زندگی داره، او هم زناشویی داره، اون هم ازدواج داره، اون هم همین گرفتاری هایی که شما میگید همه رو هم داره. چون شما داره یک کسی بگه آه ما اینقدر گرفتاری داریم که ایشون که از این گرفتاری ها نداره که ما چرا دنبالش را بیفتیم؟ او شده، خدا یه پارتی‌بازی خاص کرده که او شده. خب ما با این همه سختی که داریم اگه او هم یه سختی های ما رو داشته بود، خب ما مثل او اگر نشدیم هنری او نکرده که شده، چون سختی ما رو نداشت. جواب این گونه سوالاتی که نخیر آقا، این آقا هم مال زمانه، اسم ایشون میگذاریم در لقب امام زمان، نه آقا ایشون هم توی همین زمان همه این سختی هایی که شما میفرمایید تو هم چرا ایشون هم داشتن و دارن. من جمله در مورد مادرشون که بنده خدا اون باز چه سختی هایی کشید تا توانست از کجاها به عنوان برده، به عنوان غلام، به عنوان نوکر آوردنش بفروشنش توی بازار غلام فروش ها مادرشون به عنوان برده، چون جنگی بین مسلمان ها در گرفت با مسیحی ها و ایشون هم تو بین مسیحیت بود و از اونجا اسیر شد و با چه گرفتاری آمد اینجا و اگر کسی آقا ما اگر به مقام ولایت نرسیدیم برای اینکه آقا نمیدونی آقا ما از جنبه خونه و زندگی و پدر و مادر اینها چه گرفتاری ها کشیدیم. آقا ایشون هم همین گرفتاری ها رو کشیده، تازه اگر تو یک کمی کشیدی او به مراتب از تو بیشتر کشیده. هر کسی بخواد هر عضوی بیاره بگه آقا ما با این همه گرفتاری ها با این عضو آخه چجوری میشد آدم به ولایت برسه، حتما اون امام زمانی که شما دارید میگید ایشون دیگه هیچی که از این مشکلات رو نداشته، اتفاقا برعکس قضیه اینه که جناب رسول الله در بین عرب ها یتیم شد، هم به یتیم مکه هم به لتیم مکه، چون کسی مادر پدر رو از دست بده یتیم میشه، کسی مادر رو هم دوران کودکی با رفتن پدر از دست بده لکیم میشه. حالا کسی میگه ما یتیم بودیم نتونستیم به جایی برسیم، میگن آقا این خاتم انبیا تو که یتیم بودی، که ایشون هم یتیم بود هم لکیم بود همش بود. یکی میگه ما از دوران کودکی یه دشمنهای خصوصی داشتیم نشدیم، اتفاقا از همه بیشتر پیغمبر دشمن داشت در زمان کودکی، برای اینکه اینقدر کاهنین پیشبینی کرده بودن که یه همچه شخصی به دنیا میآید به عنوان پیغمبر آخرالزمان او رو بکشید، چقدر دنبالش بودن که حتی همون دوران شیرخوارگی بکشنش. ببینید هر کسی هر جور حرف بزنه اونجا راهش بسته میشه، ولذا لفظ امام زمان برای جواب این لفظ زمان یا صاحب الزمان امام زمان، این لفظ کلمه زمان اتفاقا جواب بسیاری از این سوالاته که دیگه هیچ کس نگه آقا این نمیتونه برای ما به عنوان یک متشخص قرار بده. پس بنابراین میخواییم راه طی کنیم نه جل ولایت. حالا راه کدوم راه رو بریم؟ ایشون که میفرمان تو این کتاب میگه آقا از خودت برو، معرفت نفس اون مهمترین راه برای رسیدن به ولایت خودتی، معرفت نفس این راه رو تیب برما، از خودت شروع بکن، حرکت رو آغاز بکن، حالا بعد ببین به کجا میرسی. چرا؟ برای اینکه الان وقتی در صفحه اول وارد شدید میده که امام زمان کسی است که وارث تام امام زمان در اصل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم انسان کاملی است که جز در نبوت تشریعی و دیگر مناصب مستعصر ختمی حائز میراث خاتم به نهر اتم. اون وقت اون نکته که عرض کردیم اگر پیغمبر ارثیه مالی دنیا و اینا باشه، خب اونا طبق متعارف هر پدری از دنیا رفته اون برسه طبقه اول دوم سوم اینا معلوم هم میگه مال رو تقسیم میکنن، مال هم بالاخره یه چند روزی اگه زاد و ولد هم داشته باشه خلاصه پایان میرسه، حوادث طبیعی او سرمایه ها خلاصه تبدیل پیدا میشه. اما ما یه وارثی میخوایم که بتونه الولایت رو به ارث بگیرد، اونی که بتونه الولایت خاتم انبیا رو به ارث ببرد. اون الولایت هم یک حقیقتی است تو جان خاتم انبیا است، این به صورت مفهوم ذهنی منتقل نمیشه، این به صورت مال و نمیدونم سرمایه و زمین و اینجوری منتقل نمیشه. نحوه انتقال این ولایت هم از راه شهودی است، ولذا او کسی در حقیقت میشود به مقام ولایت خاتم انبیا برسد که بتواند در یک آن، یعنی او قدرت رو داشته باشه که از جناب خاتم انبیا بدون هیچگونه از این آلات و ادوات مادی مثل کتاب، مثل نوشتن، مثل خوندن، مثل استاد متعارف ظاهری علم فکری، بدون اینها بتونه اون حقیقت ولایت رو از اون صاحب ولایت که این حقیقت ولایت تو جان اوست، عین ذات اوست، بر اساس اتحاد عادل به معقول، این بتواند با جان او اتحاد وجودی پیدا کند و دفعت ما اون حقیقت رو تلقی کنه. این میگم وارث. ولذا وارث در اصطلاح اینجا غیر از وارث در اصطلاح فقه، وارث در اصطلاح فقه او کسی است که طبقه اول دوم سوم میاد اموال میگیرن بهشون تقسیم کنه. اون ارثیه توی بستر زمان و مکان، اما اینجا ارثیست که عین ذات مبرس است، عین نفس ناطقه مبرس است و وارث میخواهد ارثی را که عین ذات نفس ناطقه مجرد است که مادی نیست، این ارثیه را از متن ذات او استیاد کند و در ذات خودش پیاده کند و به شهود مشاهده کند. این وراثت را دیگه غیر از اون وراثت، این وراثت وراثت حقیقی است. خب حالا یک کسی سوال بکنه من میخوام به ولایت برسم ولایت یک ارثی مربوط به ذات نفس ناطقه انسانی. اگه کسی میخواد به ولایتی که عین ذات نفس ناطقه انسانی است به یک شخصیه بخواهد این ارث را ببرد، خب راهش اینه که از طریق خودت برو، باید با نفس اتحاد وجودی برقرار کنی. اینه که حالا اگر کسی توقل میکنه عنه خودش را، یعنی خودش را متوقل میکنه در خود دیگری، در شخص دیگر، در جان دیگر، نه به جسم او، اگر عنه شخصی با عنه شخصی، یعنی نفس ناطقه مجرد یه شخصی و نفس ناطقه مجرد شخص دیگر اگر با هم دیگر اتحاد وجودی پیدا کنن، چه میشه؟ ناگهان میبینی که اون تصور مطلعه میکنه، اینم تصور میکنه، اون میفهمه، اینم میفهمه، اون میبینه، اینم میبینه، اون میشنوه، اینم میشنوه. این اتحاد وجودی نفس با نفس را پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود که حضرت در خطبه قاصعه نهج البلاغه از جناب رسول الله نقل کرد، فرمود حضرت به من گفت انک تسمع و ما اسمع، تو میشنوی اون چه من میشنوم، تو میبینی اون چه من میبینم، یعنی تو با من اتحاد وجودی داری. و لذا قرآن میگه و انفسنا و انفسنا. این در مقامه. حالا پس هر دیگه که میخوایی راه ولایت بروی از راه خود هست، چون از نفس ناطقه که بخوایی بگذری به علم فکری به ولایت تعلق نمیگیره، علم فکری به مفهوم ولایت در ذهن تعلق میگیرد که مفهوم ولایت اسم الولایه لفظیست برای ولایت، مفهومیست برای اون حقیقت ولایت. این که ولایت کارساز نیست، آدم مفهوم ولایت رو در ذهن تصور کند که کارساز نیست، این آقا پدره، این فرزند است، بر اون ولایت داره. من مفهوم ولایت این پدر بر فرزند را در ذهن تصور کنم، آیا من هم به صرف تصور مفهومی ذهنی ولی این فرزند میشم؟ نه دیگه، بزن نمیبره که ولایت بزن نمیبره. اما اون فرزند میبینید ولایتی که این پدر بر او داشت، اون فرزند میبینید همین ولایت رو از پدرش برای فرزند خودش به ارث میبره. ولذا ولایت امر خارجی عینی، نه عینی، نه مفهومی ذهنی. اگه کسی میخواد از راه از یک طریقی به ولایت برسد، راهش این است با نفس ناطقه خودش به ولایت برسه، که تا نهج الولایه، یعنی عنوان حالی میشه وقتی بگیم نهج الولایه، این نفس یعنی معرفت النفس، معرفت النفس راه رسیدن به ولایته، که انا و حقیقت یک شخصی با حقیقت شخص دیگر اتحاد وجودی برقرار کنه. این تا اینجا راجب نهج الولایه. منتها بازم راجب الفلام یه حرفی هست و اون اینه که هایی کسی که جاها این ما شنیدیم امام زمان صاحب ولایته، میشه ما این الفلام را الفلام به تعبیر خودمونی عهد ذهنی یا عهد ذکری بگیریم. آقا این ولایتی که به نام امام زمان هست، این راهی برای رسیدنش داریم که این ولایت زمان، امام زمان یه ولایت اطلاقی است، اما همینی که در ذهن هممون هست، همینی که همه میدونیم، همینی که قبول داریم ولایت است به نام امام زمان، این الفلام رو به این صورت معنا کنیم. آیا راهی برای رسیدن به او هست یا نه؟ بله، از طریق خودت برو. نه جل ولایه. این کتاب راه نشون میده. ان شاء الله جلسه بعدی. الحمدلله.